أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ان شاء الله خداوند قلب های هممون رو به نور قرآن و معارف اسلامی منور گرداند، برای سلامتی وجود مقدس ولی عصر ارواح نافداه و تعجیل در ظهور با برکت اون حضرت صلواتی عنایت کنید. بحث ما این شبها در این مسجد و در این محضر شریف تحت عنوان شرح دعاهای زیارت عاشورا بود. عزیزانی که دیشب خدمتشون بودیم عرض کردیم حدود 12 دعا تو زیارت عاشوراست که این دعاها تو سایر زیارتها هم به یه شکلی تکرار شده و مضامین بلند اخلاقی دارد. خوب است که اینا رو یه قدری توضیح بدیم وقتی این زیارت رو میخونیم، یا به صورت عادی وقتی میخواییم این دعاها رو بخوانیم ببینیم این 12 دعایی که در متن یک زیارت آمده. و اصولا زیارت های ما اینطوره، مثل زیارت امین الله، خود جامعه، در بینش دعا زیاد هست و این دعاها در واقع برگرفته از پیام همون زیارته. ما بعد از آنی که سلام میدیم، بعد از آنی که اظهار محبت و ارادت میکنیم خدمت ابا عبدالله، بعد از آنی که دوستیمونو ابراز میکنیم به امام حسین، حالا میخواییم با این وصل شدن به ابا عبدالله یه چیزایی رو از خدا بخواییم. همینجاست که این دعاها شروع میشه و خیلی دعاهای قشنگی است. من دیشب یکیشو خدمت عزیزان گفتم. امشب اون دعایی که میخوام توضیح بدم، و خوب است آدم این دعا رو تو قنوتش بخونه، تو نمازش بخونه، همیشه ورد زبانش باشه، چون دعای بسیار مهمی است. دومین دعای زیارت عاشوراست. اللهم اجعلنی اندک وجیها بالحسین علیه السلام. اللهم اجعلنی اندک وجیها بالحسین علیه السلام فی الدنیا والآخره. یعنی خدا من از تو میخوام وجیه بشم. وجیه از وجه میاد، وجه یعنی صورت، وجیه یعنی آبرومند، یعنی با ارزش، با حیثیت، با مقام، با جاه، با عظمت. خدا من از تو میخوام منو وجیه کنی، یعنی مورد احترام باشم. زن و بچه‌م تحویلم بگیرن، دوستام تحویلم بگیرن، تو خیابون تحویلم بگیرن، فی دنیا و فی الاخره. روز قیامتم اونجا سرگردون نباشم. الهی لا تفزحنی یوم القیامت علی رؤوس الاشهاد. روز قیامتم دست منو بگیرن، با یه احترامی بیارنم، بهش ببرنم، وجیه باشم. در دنیا مورد اعتماد باشم، مورد اعتبار باشم، حساب روم باز کنن. و فی الاخره در آخرتم وجیه باشم. وجیه بودن تو آخرتم خیلی مهمه. اونجا کسی با آدم محل نذاره، تو اون صحرای وانفسا. عزیزانی که مکه مشرف شدید، بدیدید که شما تو عرفات، تو منا، اتفاقی برای آدم بیفته کسی تحویل نمیگیره، هر کسی گیر کار خودشه. هر کسی، من امسال حج که مشرف بودم، کنار به اصطلاح رمی جمرات روز 12 دمپاییمو بردن، جمعیت فشار آورد، دمپاییم رفت. خب اونجا هم که میدونید سنگ ریخته، به اصطلاح زباله ریخته، وسائل مختلف، پیادم خیلیه تا برگردی به چادرا باید 5-6 کیلومتر گاهی را بیاد. خیلی هم ما رو میشناسن، بالاخره سخنرانی ما رو در تلویزیون دیدن، تو مسیر آمدن عکس بامون گرفتن، التماس دعا گفتن، عرض میکنم که خیلی آمدن اظهار محبت کردن، ولی هیچ کس کفش به ما نداد. نگو با پا برهنه هستی یه لنگ کفش منو بپوش. یوم یفر المرء من اخیه و صاحبته و بنی. آقا 200 تا عکسم میخوای وای میسن باد میندازم. التماس دعا همسون اینا هزینه نداره، التماس دعا گفتن. بد میگم اظهار محبتم. چرا بعضی ها گفتن آقا چی شده؟ گفتم کفشمو بردم. گفت ای عجب. همین گه ای عجبی. خیلی دوست داشته باشه دو تا ای میگه، سه تا ای میگه، ولی کفش بد نمیده. چرا نمیده؟ چون خودش بی کفش میشه، چون پا خودش باید رو سنگ بره. قیامت کسی نمیاد به شما بگه آقا وایسا من ثواب نمازام میدم به تو، تو کارت را بیفته. وایسا من ثواب روزه هام میدم به تو، تو گیر نکنی. وایسا من اینجا مثلا این بخش از اعمالمو به تو واگذار میکنم. نه، ولذا میگیم خدا ما رو وجیه قرار بده به واسطه امام حسین در دنیا و آخرت. بعد نیست بریم تو قرآن، اول اصلا ببینیم کلمه وجیه تو قرآن اومده. بله، دو بار کلمه وجیه تو قرآن آمده، یکی تو سوره آل عمران، یکی سوره احزاب. من اول از قرآن بحث کنم بعد بیام تو تاریخ. در قرآن کریم کلمه وجیه یه بار راجع به حضرت عیسی به کار رفته، یه بار راجع به حضرت موسی. چرا این دوتا پیغمبر؟ برای اینکه این دوتا پیغمبر مورد هجمه بودن. حضرت عیسی وقتی به دنیا آمد گفتن اصلا بچه کجا اومده، مادرش از کجا این بچه رو آورده، اینکه پدر نداشته. قرآن کریم می‌فرماید وجیهن فی دنیا والآخره و کان من المقربین. ما یه کاری کردیم، حضرت عیسی هم تو دنیا وجیه شد، هم تو آخرت وجیه میشه، هم مقربه، یعنی پیش خدا اعتبار داره. خطاب شد به حضرت مریم، مریم ان الله یبشرک، خدا به تو بشارت میده، یه بچه میخواد بده که دو تا اسم داره، یکی مسیح یکی عیسی. این بچه ویژگیش اینه وجیهن فی دنیا والآخره و کان من المقربین. حالا چطور حضرت عیسی وجیه شده؟ بعضی مفسران میگن ایشون وقتی به دنیا اومد یه فرشته اومد بالشو مالید به حضرت عیسی، مسحش کرد. علت اینکه بهش میگن مسیح، مسیح از مسح میاد دیگه، میگن خدا یه فرشته ای فرستاد تمام چهره و هیکل عیسی رو مسح کرد، یه بالو بهش کشید. ولذا مسیح هم مسحش تبرک شد. مسح میکشید رو سر مریض شفا میگرفت، مسح میکشید رو سر نابینا کورش شفا میگرفت، مسح میکشید رو مرده زنده میشد، فوت میکرد توی پرنده، گل با گل پرنده درست میکرد، فوت میکرد پرنده حرکت میکرد. مسح عیسی. علت اینکه عیسی رو میگن مسیح، البته وجوهی گفتن، حالا من این یه وجهش رو اشاره میکنم، علامه طباطبایی وجوه مختلفی 7-8 تا وجه نقل میکند که چرا به عیسی میگن مسیح. یه وجهش اینه، ایشون میفرماید چون فرشته مسحش کرد، مسح اینم با اثر شد دیگه، به کور مسح میکرد شفا میگرد، مرده مسح میکرد زنده میشد، برس رو مسح میکرد شفا میگرد. عرض میکنم که شد مسیح. لغت مسیح از مسح میاد دیگه، کما اینکه لغت عیسی به معنای یعیش یعنی زنده. عیسی هنوزم زنده است دیگه، اصلا لغت عیسی یعنی زنده، لغت مسیح از مسح، کسی که مسح او تأثیر دارد. شد وجیه، وجیهن فی دنیا والآخره. همین یه جام تو قرآن بیشتر نداریم این کلمه فی دنیا والآخره رو، وجیهن فی دنیا. عیسی وجیه بود در دنیا و آخرت. میدونی یعنی چی؟ یعنی وقتی میگه اللهم انی اسأل اللهم اجعلنی اندک وجیهن بالحسن فی الدنیا والآخره، همون دعایی که حضرت عیسی دربارش مستجاب شد، همون مقامی که خدا به عیسی داده وجیهن فی الدنیا والآخره، حالا تو اینو از خدا با دم مسیحایی امام حسین میخوای. یعنی خدایا با دم مسیحایی حسین منم مثل عیسی وجیه کن، وجیهن فی الدنیا والآخره. یک دوم، این جایی که تو قرآن کلمه وجیه اومده راجع به حضرت موساست. موسا را آقا خیلی اذیتش میکردن، بنی اسرائیل خیلی آزارش دادن، اینقدر آزارش دادن که خدا به مسلمان ها میگه شما یه وقت مثل اونا نباشید. یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسا. موسا رو خیلی آزار دادن، شما اونطوری نکنید. فبرأه الله، خدا نذاش این اذیت ها به موسا برسه، موسا رو نگهش داشت. و کان عند الله وجیها، ها اینه کان، دومین جایی که کلمه وجیه به کار رفته تو سوره احزاب راجع به حضرت موسی است. کان عند الله وجیها، ما که پیغمبرمون رو ول نمیکنیم، ما که نذاشتیم این اذیت ها بهش بلاسه آزارا بهش کارگر بشه. ولا تکونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. چه میکردن؟ هارون برادرش مرد، گفتن موسا کشتش. عجب، داداش رو برای چی بکشه؟ این داداش خودش از خدا خواست کمکش باشه، خودش از خدا خواست که این داداش گفت خدایا این افسه و منی، از من بهتره، فصیح‌تر زبانش، خدایا برا من وزیر. حالا این برادر مرد، کار روزگار از دنیا رفت، قبلنم بینشون یه درگیری شده بود به خاطر اون قضیه سامری و اینا، یه درگیری بینشون، گفتن ها این داداش موسا کشت، شایعه کردن موسا برادرش کشت. این یکی از آقا، تهمت زبانی آبروریزی خیلی بدتر از تهمت‌های جسمی و آزارهای جسمی است. اینه که رسول خدا می‌فرماید هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشد، اینا آزارهای جسمی نیست همش، چون انبیای قبل از رسول خدا بیشتر اذیت شدن. بعضی از انبیا رو اره کردن، تو درخت گذاشتن، قطعه کرده، قطعه قطعه کرده. خیلی از اینا همین آزارهای زبانی است. یه آدم این همه زحمت بکشه بعد بگن مجنون، ساحر، معلم، مسخرهش کنن، اینا آزار زبانی است خیلیاش، آزارهای روحی است. یه زنی رو آوردن بهش پول داد، قارون گفت بیا بگو موسی زنا کرده، علیاذ بالله، تهمت زنا به ای زدن، گفتن برادرشو کشته. ایشون خیلی آدم با حیایی بود، حضرت موسی وقتی میخواست خودشو بشوه دور میشد از شهر، میرفت توی برکه های دور تو بیابونا، لباسشو در میآورد، خودشو میشست که بدنشو حتی نبینن، حیا داشت، عفیف بود. میگفتن ها این یه عیبایی تو بدنشه، برس داره، یه لکه هایی تو بدنشه، میخواد جلو مردم لخ نشه، تو آب نره، تو استخ نره، حرف در میارن دیگه. میره با حیا برای اینکه خودشو حفظ کنه، میگفتن بیماری داره. برادرش از دنیا رفت، گفتن او کشته. زنو بهش پول دادن، حتی زنه نگفت، زنه نگفت، خدا کمک کرد، تو جمع گفت دروغ میگه، به من پول دادن. بهش بگن که تهمت زنا بهش بدنن. اما وقتی خدا میخواد برأه الله، خدا موسی رو پاک نگه داشت، و کان عند الله وجیها. حالا دیدید کلمه وجیه تو قرآن چند جا به کار رفته؟ دو جا. یکی راجع به حضرت عیسی که تهمت میزدن از کجا اومده، یکی راجع به وجود مقدس موسی بن عمران علی نبینا و آله و علیه السلام که تهمت میزدن آقا ایشون قتل مرتکب شده، زنا مرتکب شده، بیماری داره. عزیزان من، برادران و خواهران، خیلی آبرو مهم، وجهه و حفظ شخصیت دیگران خیلی مهمه. ما آیه قرآن داریم، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم. اونایی که شخصیت مردم رو خورد میکنن، اونایی که دلشون میخواد مردم رو لکه‌دار کنن، آبرو دیگران رو ببریزن، حرف برای دیگران در بیارن، عذاب علیم. آخه تو قرآن گاهی داریم عذاب عظیم، عذاب بزرگ، گاهی داریم عذاب مهین، عذاب خورد کننده، گاهی داریم عذاب علیم، عذاب دردناک. گناه چی باشه عذاب مطابق اونه. اگه گناه بزرگ کردی عذابم عظیمه، اگه گناه خورد کننده کردی عذاب مهینه، اگه دل کسی رو به درد آوردی عذاب علیمه. علیم با الف. میفرماید ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب عليم. از امام صادق پرسیدن آقا این آیه یعنی چی؟ فرمود من قال في مؤمن ما راته عيناه. یه چیزی آدم دیده، نه اینکه ندیده، اون که دروغه، دیده، من دیدم شما چه کردی، دیدم چه خلافی کردی. فرمود کسی که اونی رو که دیده و گوشاش شنیده نقل کنه پیش دیگران، بگه ها ما با فلانی سفر رفتیم نماز صبح خواب موند، ما با فلانی سفر رفتیم پا فیلم نشست، ما فلانی یه جایی رفتیم شراب خورد. مثلا من قال فی مؤمن ما رأته عیناه او سمعت اذناه. کسی که این چنین مطلبی رو نقل کنه، فهو من الذین قال الله تبارک و تعالی، این مصداق همین آیه است که خدا میفرماید لهم عذاب علیم. خیلی آقا حواستون رو آبروی مردم جمع باشه، رو حیثیت مردم. پیش پیغمبر یک کسی شروع کرد پشت سر یکی حرف زدن، شروع کرد حرف زدن، یکی دیگه بلند شد جلو اونو گرفت، گفت آقا ساکت باش، چرا این حرفا رو میزنید؟ آقا بعضی هم آقا بی تفاوت میشن، خودش حرف نمیزنه ولی حرفم میزنن دفاع نمیکنه. بابا پاشو بگو اینطور نیست، پاشو بگو دروغه، من میشناسمش، وظیفه شرعیته. پیش پیغمبر شروع کرد حرف زدن، یکی دیگه بلند شد جلوش وایساد، گفت ساکت باش این حرفات چیه میزنی؟ رسول خدا رو کرد به اونی که دفاع کرده بود، فرمود هر کسی از آبروی مؤمنی دفاع کند کان له حجابا من النار. روز قیامت خدا یه حجابی بین این و آتش جهنم قرار میده. باریکلا، تو که دفاع کردی الان یک قدم از جهنم دور شدی، یه حجاب بین تو و بین جهنم ایجاد شد. یه دو تا قصه براتون بگم جالبه. یه کسی اومد خدمت امام حسین، ایام ابو عبدالله است دیگه، از تاریخ حسین باید بگم. گفت آقا مقروزم 500 درهم مقروزم. تا اومد شروع کنه گفتن، آقا فرمود بنویس. بعد وقتی که بنویسه، خب حرفشو همه کس نمیشنوه، شما وقتی برای من نامه مینویسی من میخونم نامه شما، ولی پا منبر بلند شدی بگی همه میشنوه. آقا فرمود بنویس، نمیخواد بگی، همینقدر که میگی همه میشنون، صلاح نیست، بنویس. نوشت بسم الله الرحمن الرحیم، من 500 درهم مقروزم، طلبکارم فشار آورده، از شما تقاضا دارم واسطه بشید این طلبکار به من کوتاه بیاد، یه مدتی تأخیر بیانداز. وجود مقدس ابو عبدالله تا نامه رو گرفت به کسی فرمود برو داخل منزل 1000 درهم بیار. حالا این 500 درهم میخواست، تازه پولم نمیخواست، میگفت شما واسطه شو، طرف ضمانت کن، تأخیر بیانداز. فرمود بیا این 1000 درهم، 500 درهمشو بده به فقر برای بدهکاری، 500 درهمش هم برو برای اصلاح زندگیت. اما یه نصیحتی هم بهت میکنم، این مهمه، اگر از این به بعد گرفتار شدی به 3 گروه بیشتر رو نزن. اگه گرفتار شدی سراغ 3 گروه بیشتر نرو. زی دینن او زی مروتن او زی حسب. یا متدین باشه، دین داشته باشه، کمکت هم نکنه، لااقل میگه آقا دعا برات میکنم، برای دعا میکنم تو نماز شبم دعا میکنم انشاءالله وضعت خوب بشه. دین داشته باشه، زی مروتن، جوان مرد باشه، ممکنه متدین نباشه ولی جوان مرده، دست میکنه جیبش که کمکت میکنه، یا بهت میگه برو پیش فلانی، بالاخره آبرو تو نمیریزه. زی حسبن، اصالت خانوادگی داشته باشه، تازه به یه چیز نرسیده باشه بخواد آبرو تو رو بریزه. فرمود از این به بعد اگه گرفتار شد، ببینید چقدر زیبا هم کمکش کرد هم راهکار بهش داد. فرمود زی دینن او زی مروتن او زی حسب. آقا واقعا بعضیا مانع خیرن، امیرالمومنین علیه السلام این روایت تو وسائل خیلی روایت قشنگی، یک کسی وضع مالیش خراب بود، روشم نمیشد بیاد بگه. آقا بعضیا آبرودارن، این که تو قرآن آمده فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، سائل داریم محروم هم داریم، سائل میاد میگه بده ولی محروم نمیاد. امیرالمومنین تو تاریخ وسائل شیعه است، اونی که به ذهنم است جلد دوم وسائل این داستان، حضرت یه بنده خدایی وضع مالیش به هم ریخته بود، 5 وسق. وسق حالا به معنای من به این معنا میگیرم، یعنی 5 تا بار، 5 تا بسته بفرمایید. حالا وسق یک بفرمایید که وزنی دارد توی لغت تعریف شده است. 5 تا بسته، 5 تا بار بفرمایید. خرما امیرالمومنین علیه السلام فرستاد برای این شخص. یک کسی اونجا بود گفت یا امیرالمومنین یه بار خرمام بسشه، چرا 5 تا؟ حالا کمک و یکی دیگه داره میکنه، اونم که داره میگیری یکی دیگه است. این آقا نه کمک میکنه نه دریافت کننده است، هیچ کاری هم اونجا نشسته. عرض کرد یا امیرالمومنین یک بار خرمام بسش بود، چرا 5 تا؟ حضرت یه نگاهی کرد فرمود خدا امثال تو رو تو جامعه زیاد نکنه. حالا به تعبیر خود ما به هر حال امثال تو جامعه زیاد نشن، خدا امثال تو رو تو جامعه کم کنه، خدا امثال تو رو تو جامعه زیاد نکنه. از مال من بخل میکنی، من دارم میدم، تو چه کاره ای؟ بعد فرمود میدونی این بنده خدا این رویی که شب در خونه خدا میاندازه سجده میکنه، صورت در مقابل خدا میساید، میدونی اگه بخواد بیاد به من بگه باید همین رو رو در مقابل من به زمین بزنه، من راضی نیستم اون رویی که در مقابل خدا میساید در مقابل من علی بیاد عرضه کنه. نخواستم خودش بیاد، به منم نگفته، نه نامه نوشته نه گفته، من خودم او رو شناسایی کردم، نخواستم به اون جایی برسد که ماء الوجه و آبروش تو جامعه ریخته بشه. اینه که امام رضا گاهی به بعضیا میخواست کمک کنه از پشت در کمک میکرد، فرمود چهرهشو نبینم، اظهار شرم و احساس شرم نکنه. عزیزان من وجیه بودن و آبرومند بودن خیلی صفت مهمی است، و اینه که خدایی نکرده کسی آبروی مردم رو بریزه، حیثیت مردم رو لکه‌دار کنه، خانوادش و اولادش و دوستش و. چرا تو اسلام انقدر تأکید بر اصالت و صحت؟ تا میتونی کار مردم رو حمله بر صحت کن، تا میتونی نیوه خالی لیوان رو نبین، تا میبینی تا راه داره یه کاری رو در واقع نگذار به نقاط منفی بکشه. پیغمبر خدا اومد بر یک کسی نماز بخونه، نماز میت، تا جنازه رو گذاشت زمین مذمت ها شروع شد، یکی گفت بابا فلان عیب داره، یکی گفت فلان عیب، نذاشتن پیغمبر نماز بخونه. گاهی جو انقدر خراب بود، این گفت اون گفت اون گفت، رسول خدا وایساد روشو برگردوند، فرمود هیچ که نیست از این تعریف بکنه، همه ازش دارید بد میگید، یعنی یه کار خیرم نکرده تو عالم. یکی گفت چرا یا رسول الله؟ یه شب اومد کنار من نگهبانی میدادم، خسته شده بودم، گفت برو استراحت کن من جا تو نگهبانی میدم. یه چند ساعتی جای من یه شب نگهبانی داد، حالا تو جنگی بوده جای دیگه بوده، فرمود همین کافیه، پیغمبر وایساد نماز میت رو خواند. ببینید شما همین وجود مقدس ابا عبدالله رو نگاه کنید، من ندیدم تو تاریخ که وقتی هور آمده بهش بگید که ها تو راه رو به ما بستی، تو ما رو محاصره کردی، تو ابدا دیگه به روش نیورده چه کردی. حتی وقتی میاد عبیدالله حر جوفی رو دعوت کنه، عبیدالله حر جوفی آدم بدی بوده، تو صفین با امیرالمومنین جنگیده، اما بازم امام حسین میره سراغش میگه بیا من قول میدم جدم رسول خدا روز قیامت شفاعت تو بکنه. این چرا میخوان یه جوری وضعیت فعلی و حالی افراد رو ببینن؟ این خیلی بده که ما از یه کسی یه چیز رو نگه میداریم تا 20 سال، 30 سال، 50 سال، تا میخوایم یه نظری بدیم، ها فلانی یه روز با فلانی غذا خورده، یه روز با فلانی عکس گرفته، فلانی رو یه روز فلان جا دیدیم. مگه یوسف وقتی برادراش اومدن نگفت لا تثریب علیکم، من شما رو بخشیدم؟ مگه نگفت، نفرمود در کلماتش در آیات قرآن اصل گذشته این آ شما منو به شاه انداختید چه شد چه شد؟ مطرح نکرد. خیلی مهمه، وجیهن فی الدنیا و الاخره. بذارید یه حدیث براتون بخونم، شما شبای جمعه این جمله رو میخونید تو دعای کمیل، اللهم انی اسألک، وقتی دعای کمیل رو شروع میکنید خدای از تو میخوام، حاجتاتون رو میگید میایید میگید تا میرسید به اینجا، اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت کل اسم. خوب دقت کنید، خدا او گناهایی که آبرو آدم رو میبره. آقا یه چیزایی باعث میشه آدم خودش آبرو خودش ببره. من کانال رو عوض کردم و رفتم توی بحث دیگه، تا حالا راجع به مردم گفتم، اما گاهی من خودم آبرو خودم رو میبرم، خودم میشم حتک اسم. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت کل اسم. یه حدیثی بخونم براتون، یه شخصی آمد خدمت امام سجاد، خیلی روایت قشنگه، من یه وقت دیدم یه آقای شرحی هم بر این روایت نوشته و چاپ شده، روایت مفصلی است تو بهار، به نظرم جلد 73. حالا اونایی که رایانه دارید تو خونه هاتون، اگه کلمه ابا خالد کابلی رو کابلی رو بزنید این روایت میاد. ابا خالد کابلی یه آدمی است که در حدیث داریم سه نفر بعد از امام حسین علیه السلام و در زمان امام سجاد سفت پای دین وایسادن و سه نفر از یاران ویژه امام سجادن. میدونید روز قیامت هر امامی که محشور میشه دو سه تا یاور ویژم داره، مردم پشت سر ائمه میان، اما بالاخره یکی کنار راست سمت امام، سمت چپ امام، مثلا در روایت دارد مالک اشتر با امیرالمومنین میاد، رسول خدا با سلمان فارسی با رسول خدا میاد، مالک اشتر با حضرت امیر میاد، یونس ابن عبدالرحمن با امام رضا میاد، یه یارای ویژه و به قول امروزی دست راستی و نور چشمی دارن ائمه دیگه. در حدیث داریم سه نفر نور چشمی های امام سجادن، روز قیامت با امام سجاد محشور میشن. یکی ابو حمزه سمالیست که دعاش تو مفاتیح است، یکی یحیی ابن ام طویل، یکی همین ابو خالد کابلیست. ابو خالد کابلی اولش هم تو خط امام سجاد نبوده. عجیب آقا، اینه که میگم وضع فعلی افراد ملاکه همینه، این اولش کیسانی بوده، یعنی معتقد بوده محمد حنفیه امام بعد از امام حسین، اصلا امامت امام سجاد رو قبول نداشته. یکی دو جلسه با امام سجاد نشست و عوض شد، وجود مقدس سید و ساجدین علیه السلام بعد از رسول خدا و حضرت محمد صلی الله علیه. یکی یکی ائمه رو برای شمرد تا خود امام زمان ارواح و نافدا. از اون روایاتی که اسم 12 امام توش اومده همین روایته، برای شمرد. حالا منظورم اینجاست، حاشیه نرم، ابا خالد کابلی خدمت امام سجاد رسید، آقا آثار گناه رو برای شمرد، یک روایت مفصله، یه وقتی روایت تابلو بشه خیلی زیباست، نوشته بشه مردم ببینن چه دعاهایی، چه گناهایی باعث مانع اجابت دعاست، چه گناهایی مانع از این است که انسان به نعمتها برسه، چه گناهایی عمر رو کوتاه میکنه، چه گناهایی انسان رو عاقبت انسان رو به شر میکنه. یکی از اون روایات اینی که الان میخونم، گناهانی که آبرو آدم رو میبره. اینو معنا کنم برگردم سر اصل دعا بحثم رو جمع کنم. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت کل اسم. چه گناهی آبرو آدم میبره؟ امام سجاد فرمود، همه اینا که گفتم مقدمه بود، بیایید سر اصل حدیث. امام سجاد فرمود چند تا گناه آبرو آدم رو تو دنیا میبره. یعنی جوان، خواهر من، برادر من، مسجدی، هر کی صدای منو از این تریبون میشنوی، این گناهایی که الان میشمرم امام معصوم سید و ساجدین فرموده، اینا باعث میشه خودت آبرو خودتو ببری، خودت حیثیت خودتو لکه‌دار کنی. چیه اینها؟ اما الذنوب التي تحت کل اسم شرب الخمر. یکی شراب خوری. فرمود شراب آدمو تو جامعه بی آبرو میخونه، ولو تو خونه در بسته میخوری، ولو هیچ کس هم نیست، آبرو تو میبره. ولذا اون شخص مشرک بود، اعشا، اومد مسلمان بشه، بهش گفتن اسلام زنا رو حرام کرده، گفت باشه دیگه، ما از اون گذشته زنا نمی‌کنیم. گفتن ربا رو حرام کرده، گفت باشه انقدر داریم بخوریم دیگه، ربا نمیگیریم. گفتن بت پرستی رو جایز نمیدونه، گفت از این بت ها چی دیدیم که حالا باز بپرستیم، بت نمیپرستیم. یکی یکی دروغ گفته ممنوعه، گفت نمیگم. گفتن شراب رو حرام کرده، شل شد. گفت این یکی سخته، این یکی سخته، چون من به شراب عادت کردم. برگشت و شرابخواری مانع مسلمان شدن شد و کافر از دنیا رفت. آمد خدمت امام صادق، یک کسی آقا پزشک برام شراب تجویز کرده بخورم. امام فرمود، الان بعضی پزشکا میگه آقا اینقدر شراب بخوری مثلا برای فلان چیز مفید. امام فرمود خدا در حرام شفا قرار نداد، گول نخور آقا، خدا در حرام شفا قرار نداد. 90 سال 100 سال بعضی علما بزرگان ما عمرشونه، نه رنگ شراب دیدن، نه رنگ قمار دیدن، نه رنگ حرفا کدام آقا جنم. مگه سلامت جسم و فرمود خدا در شراب شفا قرار نداده. آیان عزیزان، سید الساجدین فرمود شراب آبروی انسان رو میبره. یک. دو، و لعب بالقمار، قمار بازی. اگر یه کسی نشست مشغول آلات قمار شد، ولو روی برد و باختم نباشه، نفس قمار، نفس آلوده کردن دست به آلات قمار که متاسفانه الان روز به روز هی پیشرفت داره میکنه، شیوه هاشو عوض میکنن، فرمود این باعث میشود انسان آبروش تو جامعه ریخته بشه. دو تا گناهی که یزیدم مرتکب میشد، هم شرابخوار بود هم قمارباز بود. وقتی سر مقدس ابو عبدالله علیه السلام در مقابلش بود، هم شراب میخورد هم قمار بازی میکرد. عبدالله ابن حنظله وقتی آمد شام، برگشت مدینه، گفت مردم چه نشستید؟ حاکمی بر شما حکومت میکند که هم شراب میخورد و در تمام طول وقت نماز من مواظبش بودم، گاهی کلن مست بود. عبدالله ابن حنظله هسته چرا؟ واقعی حره رو شنیدید شما؟ تو مدینه قیام کرد، شهدای حره تو مدینه دفنن، تو قبرستان بقی هن. چرا قیام کرد؟ گفت من یک ماه شام مهمان یزید بودم، مواظبش بودم، گاهی در طول وقت نماز دیدم مست لایعقل است. ولید میرفت تو حوض شراب، اونقدر شراب میخورد لب حوض پایین میامد. اینا حاکمای اسلامی بودن. شما رو به خدا ببین، او وقت آقا الان کتاب نوشته امیرالمومنین یزید، باریکلا، دفاع میکنه از یزید، کتاب مینویسه در ویژگی و شرح حال یزید. خب یزید میگه قابل دفاعه، حکمای بنی امیه، خلفای بنی امیه قابل دفاعن. 132 سال تا سال 132 اینها حکومت کردن. ببین چه کردن با اسلام و مبانی دینی، کاری کردن که میبینید آثارشو امروز. یکی از دلایل این که دست به قتل امام زدن شرابخواری و قماربازی بود، چون معنویت سلب میشه، امام شناسی گرفته میشه. این دوتا خوب دقت بفرمایید. سوم چی دارم میگم؟ اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت كل اسم. چه گناهایی آدمو بی آبرو میکنه؟ نمیخونه تو دعای عاشورا، تو زیارت عاشورا، اللهم اجعلنی عندك وجیها بالحسین. جوان عزیز، میخوای وجیه بشی فی الدنیا والاخره؟ من دارم راشو بهت میگم، میخوای وجیها بالحسین بشی فی الدنیا والاخره، آبرومند بشی مثل حضرت عیسی، مثل حضرت موسی که وجیه بودن. 14 مرتبه تو دعای توسل میگی یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. اگه میخوای وجیه بشی، من بهت میگم چی وجهتو میگیره، چی باعث میشه وجاهتت از بین بره. یک، فرمود شرابخواری. دوم، لعب به قمار. سوم، امام سجاد فرمود تعاطا ما یضحک به الناس. اینی که من اللعب، اینی که آدم بخنده به دیگران، دیگران رو مسخره کنه، دست بندازه، لعب، بیهودگی. آقا شاد کردن خوبه، لطیفه گویی تو اسلام حرام شناخته نشده، اما دست انداختن، مسخره کردن، لا یسخر قوم من قوم، کوچیک شمردن. فرمود اونی که حرکت میکنه، تعاطا، میاد جلو، حرفی بزنه برای اینکه مردم رو بخندونه، شما رو کوچیک میشمره، تحقیر میکنه. فرمود اینم آبروش تو جامعه میره. یه قصه دیدم خیلی جالبه. یه وقتی رسول خدا نشسته بود، یه عربی سوار بر یه بچه شتر وارد بر پیغمبر شد. بچه شتر چموش بود. گاهی اینطور میشه آدم میاد مثلا ماشینشو پارک کنه، حالا مثال ماشین بخوایم بزنیم، یه پاش از کلاج برده ماشین میپره میخوره به دیوار. یه وقتی من رو منبران اینو گفتم، یه دوستی داشتیم، ما اینو تو پرانتز بگم، میگفت تو اتوبان قم و تهران میرفتم به طرف تهران با ماشین خودم، چون طلبه است، میگفتم یه کسی تصادف کرده زده به نرده ها جاده صاف اتوبان. گفتم آخه آدم عاقل تو جاده اتوبان به نرده میزنه، این یا مست بوده یا خواب بوده یا دیوانه، ولی جاده اتوبان صافه با این نرده های به این منظمی سه تا باند هیچ کم جلوش نبوده، یا خواب بوده یا مست بوده یا دیوانه. میگم یه مرتبه خودم محکم زدم به نرده، حواسم رفت به این تحلیل. میگم اومدم پایین، دم ماشینم که داغون شده، سر و پیچ من پر خون شده. گفتم حالا من نه مست بودم نه دیوانه بودم و نه خواب، یه شق چهارمی هم معلومه داره و اون دست انداختن دیگرانه. تو چرا؟ بالاخره پیش آمده دیگه. گفتم یا مست یا دیوانه یا خواب زدم به نرده. حالا این بنده خدا آمده پیش پیغمبر سوار بر یه شتر چموش، شتر یه مرتبه بلندش کرد زده زمین. اونایی که اونجا شدن هر هر خندیدن مسخره کرده، عوض پاشن زیر بغلشو بگیرن. آقا دوباره سوار شد، شتر رفت عقب اومد جلو، سه مرتبه شتر چموش این بنده خدا رو انداخت. اینایی که اینجا بودن خیلی خندیدن مسخره کردن، عربم عصبانی شد دیگه، یه مرتبه این شمشیرشو کشید فرو کرد تو گردن شتر، شتر رو کشت، نهرش کرد، فرو کرد، خون شتر ریخ رو زمین. خودش هم اومد یه گوشه‌ای، حالا زمین خورده خسته، شترم تو خون خودش میغلطه. اصحاب نگاه میکردن گفتن ایف چرا شتر رو کشتی؟ رسول خدا فرمود افواهکم ملع من دمدمه. ببینید این دهانهای شما پر از خون این شتره. یعنی چی؟ افواهکم، فرمود این دهانهای شما ملعت من دمه، این دهانهای شما پر است از خون این شتر. یعنی شما عاملش شدید. اگه شما وقتی خورد زمین زیر بغلش رو میگرفتید، شتر رو میگرفتید، یه گوشه میبردید، نمیخندیدید، مسخره نمیکردید، دست نمینداختید، اینطور نمیشد. عزیزان من، تمسخر دیگران هم باعث میشه آبروی انسان تو جامعه بره. و چهارم، مجالست و اهل ریب. یکی دو سه دقیقه میدیم ولی خوب گوش بدید. مجالست و اهل ریب. آیان خواهران امروز یه جلساتی تشکیل میشه، کتابهایی نوشته میشه، شبکه هایی تو اینترنت و ماهواره دارن رسمن تو عقاید ما شبهه میکن. اگر فرصت داری شبهه رو گوش بدی، بری از اهلش بپرسی، بشین پاش گوش بده، و الا نشست و برخاست پای این شبکه ها، تو این جلسات، این کتاب ها، باعث میشه تو جامعه آبرود بره و دینت سلب بشه. خیلی حواستون باید جمع باشه. من توی هواپیما بودم، یه جوان نشست کنارم، دیدم یه کتاب بهش دادن تو عربستان، اسم به هر حال خاصی هم داشت، 60 شبهه رو علیه مذهب تشیع مطرح کرده. حالا شانسی این جوان کنار دست من نشست، یک ساعت که میخوند، از این دو ساعت و نیم پرواز یک ساعت که میخوند. بعد رو کرد به من، منم نمیشناخت، ایشون مال استانبول بود، به عنوان یک به اصطلاح زائر خارج از کشور جذب شده بود، اومده بود مکه. گفت آقا میشه من چند تا سوال بکنم؟ گفتم بفرمایید. گفت اینجا اینطور نوشته، و حرف قشنگی هم است، حالا قضاوت هم، حرف قشنگی هم است. من جواب دادمش. دوم، سوم، چهارم، پنج، شش تاشو از این 60 شبهه رو به هواپیما رسید. گفتم این تلفن من، میری منزل نارو میخونی، اب نداره بخون. اینا هم دقت داشتن، تو صف زائری که میمد تو فرودگاه نگاه میکردن، جوانای زیر 20 سال، یکی یه دونه از این کتاب بهش میدادن، میگفتن اینو بگی. به من نمیداد، به پیرمردا نمیداد، به خانمای مسن نه، به جوانای زیر 20 سال، 23-24 سال، 22 سال، 18 سال، 19، به اینا میداد. من 6 هفتهشو گفتم، بعدم تلفن زدم گفتم یه وقت آقا میری سوال میکنی اب نداره. من در شیراز بودم امسال تبلیغ، گفتن آقا یک جلسه اینجا تشکیل شده، یه آقای میاد تحلیل مسائل دینی میکنه. با یه زحمت یکی از این جوانا رو خواستم، دیدم به همه چیز بدبین شده، به خدا، به پیغمبر، به دین، از همه چیز برگشته. خدا من جلسه 2-3 ساعته نشستیم با هم صحبت کردیم، خیلی هم من بی موضع گفتم، هر چی میخوای بگو. گفت خب بالاخره احتمال بده ما هم یه چیزی بلدیم، احتمال بده ما هم از دین دفاع میکنیم، روی مسائل شخصی نیست، احتمال بده بالاخره تو این کتاب‌های دینی چیزایی خواندیم، شاید بشه پاسخ داد. گریز از روحانی و عالم نداشته باش، گریز از مسائل دینی نداشته باش، از شبهه نترسید. هشام ابن حکم امام صادق رو قبول نداشت، اومد خدمت امام صادق و عوض شد. ابن ابوالاوجا منکر خدا بود، میومد خدمت امام صادق. آقا نشست و برخاست با آدمایی که شبهه ایجاد میکنن، شبکه ها، اینترنت، ماهواره، سایت ها، کتاب هایی که به روز دیگه جلوش هم نمیشه گرفت، به روز داره کار میکنه علیه عقاید یک مسلمونا، چون مسیحیت داره علیه مسلمونا کار میکنه، خیلی هم کار میکنن. تو ایران هم روزنامه، هم رادیو، هم مجلات دارن. از اون طرف هم شبهاتی که وهابیت و دیگران دارن مطرح میکنن، اگر کسی اینا رو گرفت و نرفت دنبال تحلیلش، آبروش میره، دینش رو از دست میده. مجالست و اهل رعی. خب کافیه. اللهم اجعلنی اندک وجیهن بالحسین علیه السلام فی الدنیا والآخره. یه جنبندی بکنم، گفتم کلمه وجیه دو بار تو قرآن آمده، عوامل آبروزی هم براتون گفتم، اما حالا مقدمه روزم یه بار دیگه این دعا رو معنا کنم. میدونی معنای این دعا چیه؟ یعنی خدا، حسین نزد تو آبرو دارد، حالا منم به آبروی حسین بهم آبرو بده. اللهم اجعلنی عندک وجیها فی الدنیا والآخره. اما وسطش میگیم بالحسین. این بالحسینش چیه؟ یعنی خدایا به واسطه ابا عبدالله به من آبرو بده. یکی از مراجع قم که الان در قید حیات ایشون میفرمود، سکته کردم، سکته سوم، همینطور که منم بردن به طرف بیمارستان، میگفت تو راه یه وقت گفتم خب حالا اگه من از این سکته بیرون نیومدم مردم. گفتن آقا تمامه، چه کردی؟ گفت یه خورده فکر کردم، تو همین حال آمبولانس دادم برنش طرف بیمارستان. گفتم خب دانشگاه ساختم، کلی دانشجو گرفتیم، تعلیم دادیم، لیسانس، فوق لیسانس. با خودم گفتم خب اینه که آثارش رو دیدی، بالاخره دانشگاه، اعتبارش، حقوقش، مزایاش. مسئولیت قضایی داشتم، سالها تو کشور کار کردم، تلاش کردم، اونم حقوقشو گرفتی، اعتبارشو گرفتی. کتاب نوشتم، درس خارج گفتم، چه کردم؟ میگم همینطور هر چیو میوردم، دیدم نه اینا خب آثارشو بردم، نمیتونم بگم این 100% میتونه منو نجات بده. میگم یه مرتبه دست کردم تو جیبم، یک زیارت عاشورا داشتم، در آوردم گذاشتم رو سینم، گفتم یا ابا عبدالله اینو میتونم بگم برای تو خواندم. بله حسین، اینی که مرحوم آیت الله عظمای حجت رضوان الله تعالی علیه که عاشق مرتضای حائری داماد ایشون بود، میفرمود وقتی ایشون جان میداد یه قدری تربت ابا عبدالله توی آب خورد کردن، آوردن اینو نوشید، گفت آخر زادی من الدنیا تربت الحسین. به این میشه افتخار کرد، بگیم یا ابا عبدالله ما رو هر چی دست بذاریم ناقصه، اما میتونیم بگیم بالحسین. اللهم اجعلنی عندک، خدایا منو قرار بده نزد خودت بالحسین به واسطه ابا عبدالله وجیه در دنیا و آخرت. همانطور که هر وجیه شد، همانطور که دیشب عرض کردم ابو الشعصا وجیه شد، همانطور که ابو الهتو وجیه شد. و السلام علیک یا ابا عبدالله. اگه با حسین بودی حسین یادت میکنه، اگه با حسین بودی حسین دستتو میگیره. خودش فرمود، شما ببینید مسلم ابن عقیل تو کوفه شهید شده، مسلم کربلا نبوده، مسلم عاشورا رو درک نکرده، اما ابا عبدالله روز عاشورا ازش یاد میکند، یا مسلم ابن عقیل و یا هانی ابن عروه. نه هانی کربلا بوده نه مسلم، هر دو قبل از کربلا شهید شدن، اما امام حسین هم از مسلم یاد میکند هم از هانی. چرا؟ چون بل حسین وصل بودن به ابا عبدالله خودشونو متصل کردن. این دلها رو روانه کنید امشب زاویه مسجد کوفه. دو سه جمله از پسر عم ابا عبدالله علیه السلام مسلم ابن عقیل من ذکر مصیبت کنم. اون شخصیتی که جانشو فدا کرد، هستیشو فدا کرد، اون شخصیتی که شاید این روزها خبر شهادتش به ابا عبدالله علیه السلام رسید و ابا عبدالله علیه السلام متأثر شد و اشک ریخت بر مصیبت مسلم ابن عقیل. راوی میگه وقتی مسلم رو دستگیر کردن، مسلم خیلی شجاع بوده، فرزند عقیل است، مسلم در خانه اهل بیت بزرگ شده، ارادتمند به اهل بیت است. تو زیارتنامش میخونید ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین، کسی که مطیع محض خدا و اهل بیت بود. میگه وقتی مسلم رو دستگیر کردن، بدنش غرق خون بود، صورتش خونین بود، بدنش خونین بود، او رو آوردنش دارالعماره کوفه. چه میخوان بکنن؟ یک شهر است و مسلم، یک لشکر است و یک نفر. وقتی آوردنش بالای دارالعماره کوفه، دیدن از گوشه چشمش اشک جاری است. پسر عقیل، اگر یک شجاعی رو میخواستن مثال بزنن، تو رو مثال میزدن. چرا گریه میکنی؟ چرا اشک میریزی؟ ترسیدی؟ گفت مسلم و ترس ابدا. گریه من برای اون کاروانی است که با حسین داره به سمت شما مردم میاد، کاروانی که زینب همراهشه، کاروانی که رباب همراهشه، کاروانی که علی اصغر ابراجه. من نوشتم به آقا بیا، اما شما وفا نکردید، منو تنها گذاشتید، بر دامن من سنگ زدید. گریم برای اشکم برای زخم خودم نیست، گریم برای اون آقاییست که داره به طرف شما میاد. ایستاد بالای دارالعماره، تشنه بود، آب خواست، اما نتونست آب رو بخوره. مقدر این است نام مسلم تو شهدای تشنه کربلا باشه، لذا باید تشنه شهید بشه. آب رو میگرف جلو دهان، غرق خون میشد، آب رو خالی میکرد. چند مرتبه نتوانست آب رو بیاشامه، لذا ظرف آب رو پس داد، رو کرد به طرف مکه. السلام علیک یا ابا عبدالله. حسین جان میا کوفه، حسین جان ببین کوفی ها با من چه کردند، اهل کوفه همه پیمان شکنند، چون نمک خورده نمکدان شکنند. صبح بر دامن من چنگ زدند، شام از بام به من سنگ زدند. وقتی بدن مقدسش رو، وقتی به شهادت رسید، بدن مقدسش رو انداختن میان کوچه های کوفه. اولین سری که بالای نیزه رفت قبل از سر امام حسین، سر مسلم ابن عقیله. اولین سری که به طرف شام آمد سر مسلم ابن عقیل است. اینجا به ابا عبدالله سلام داد، هر سلامی پاسخ داره. شما که صبح به صبح میگی السلام علیک یا ابا عبدالله، مطمئن باش حسین پاسخ سلامتو میده. سلام مستحبه ولی پاسخش واجبه. کجا ابا عبدالله پاسخ مسلمو داد؟ بگم گودی قتلگاه، اونجایی که دیگه نمیتونست پاشه، رو دوتا کنده های زانو بلند شد، خون تمام بدنشو گرفته. هرچه نگاه کردید همه اصحاب رو زمین افتادن. یه وقت صدا زد یا مسلم ابن عقیل، یا آنی ابن عروه، یا زهیر، یا برهیر، یا ابطال الصفا، یا فرسان الایجا، مالی انادیکم فلا تجیبون. پاشید ببینید حسین تنها مانده. فدفعوا نومتکم ایها الکرام. پاشید ببینید خیمه های حسین مورد تهاجم و حمله قرار گرفته. ادفعوا حرم رسول الله التقاة اللعام، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.